أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. الا تفتنی بالاستعانت بغیر که از ازترر تو ولا بالخضوع لسؤال غیر که از افتقر تو ولا بالتضرع الى من دون که ازا رهب تو فاستحق بذالک خزلان که و منع که و اعراضک یا ارحم الراحمین. بحث در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام است که در فرازهای گوناگون این دعای شریف امام علیه السلام راهکارهای اخلاقی و روحی در ارتباط با امور گوناگون زندگانی دنیا رو برای ما ترسیم می‌فرمایند که مراعات این امور با واقع شدن در مواردی که این حالات برای انسان پیدا می‌شود، اگر درست تنظیم بشود، در حفظ ایمان و تقویت ایمان و یقین و نیت صالح انسان تأثیر بسزایی دارد. که از شد اول این دعا حضرت یه خواسته های بلندی رو از خدای متعال طلب می کنند که این بیانگر این است که ما در زندگی ایمانی می توانیم این مراتب ایمان رو، کمال ایمان رو و برترین یقین و عمل صالح رو داشته باشیم. منتها رسیدن به این امور متفرع بر مراعات این حالات و صفات خود است در روابط گوناگون با انسانها و اشیاء. به خدای متعال عرضه می دهد خدایا مرا امتحان نکن به کمک گرفتن از غیر وقتی که مضطر شدم و به خضوع در سؤال از غیر خودت وقتی که نیازمند شدم و به تضرع کردن به غیر تو وقتی که از امری نگران و ترسیدم. که در رابطه با این سه فراز در جلسات گذشته نکته هایی رو عرض کردیم که به هر حال ما به این گونه آفریده شدیم که در ارتباط با موجودات برای رفع نیازهامون خدای متعال ما رو با اشیا و انسانهای دیگر مرتبط آفریده است. و همینطور وقتی که به نیازهایی رسیدیم، این نیازها ایجاب میکنه برای رفع اونها از دیگران کمک بگیریم، از اونها سوال بکنیم. این سوال سوال طبیعی و فطری است. و همینطور در برخورد با اشیاء انسان به موانعی مواجه میشود که این موانع انسان رو نگران میکنه که نکنه به مقصدم نرسم، مانع از رسیدن به مطلوبم بشوم. این حالات به هر حال حالات طبیعی است، برای ما رخ می‌دهد. اگر این حالات نباشه انسان غیر عادی است. این مخلوق به هر حال اونطور که به حال آفریده شده است، ما اونگونه که آفریده شده ایم، این امور به هر حال برای ما پیدا می شود. منتها فرق انسان مؤمن با غیر مؤمن این است که در عروض این حالات اون مبدأ قدرت و مبدأ هستی رو فراموش نمی کنه. اینجا هاست که ایمان ظهور و بروز پیدا می کنه. شاخصه ظهور و بروز پیدا کردن ایمان اینه. ما در همه این حالاتی که برامون به صورت طبیعی رخ میده غافل از وظایف شرعی نباشیم. این وظایف شرعی رو در جای خودش خلاصه به کار ببندیم، که از کردیم از جهات تربیتی این وظایف شرعی این حالات انسان رو تنظیم میکنه، تنظیم مناسب که در جهت تقویت ایمان کمک میکنه. از جهت ورود در نظام عالم ایمان مرحله اول، بعد اعمال صالح. این اعمال صالح در این وسط یه حالات رو برای تنظیم میکنه. این جنبه های واقعی در حال نظام تربیت است در معارف قرآن و سنت. و در مقام پیاده کردن بعد این وظایف رو بهش توجه بکنیم. این وظایف همان ارتباط ما رو با خدای متعال شکل میده و هم این ارتباط شکل پیدا میکنه، هم این حالات در حال تنظیم میشه. خب اگر انسان تو این امور اون وظایف رو بهش پایبند نباشه، ما همواره حالت نیاز به دیگران رو داشته باشیم و بریم دیگران رو بخوایم تحت استثمار قرار بدیم، اونها رو همواره به هر حال از امکاناتشون بهره ببریم، این سوال کردن و بدون توجه به این شاخصه ها. خب اینجا ایمان که ما از خدا دور شدیم، از ایمان به خدای متعال به هر حال کنار آمده ایم. لذا نتیجه این عملکردها باید که با این عملکرد من خذلان تو را مستحق می شوم که تو مرا ناکامم می کنی. البته ممکن است انسان در روابط دنیایی به یک بهره هایی برسه در اظهار نیازش، و حالا نقض نشه کفار و اینها، پس باید بگیم که اینها در زندگی دیگه همیشه محروم هستن. نه، مقصود اون محرومیت ایمانیه که ما وقتی که اینگونه انسان مؤمن در ارتباط با اشیاء و انسانها حالتهاش رو بروز بده و توجه به وظایف شرعی نداشته باشه، قهرن اون حالات نکوهیده در انسان پیدا میشه و اون ایمان به خدای متعال که باید در شؤون گوناگون زندگی برای انسان مؤمن ظهور و بروز پیدا بکنه، این برای ظهور و بروز نداره. چون فرمودند ایمان به اعضا و جوارح پخشه، اعضا و جوارح هم یه وظایف مناسب با خودش داره، زبان یک وظایف ایمانی برای خودش داره. گناهانی که برای زبان بیان شده، این گناهان مانع میشه از اینکه ایمان زبان ظهور پیدا بکنه. وقتی که ایمان زبان ظهور پیدا نکرد، قهرن اون بینش های ایمانی با این عمل کردها ارتباط داره، اینها کم کم برای ضعیف میشه. و همینطور فرمودن اعضای دیگر در روایات ما که هر کدام مراعات وظایفش یک تأثیری در تثبیت ایمان، در برحال تحقق ایمان و بعدش هم دیگه تقویت ایمان دارد. لذا این خزلان مقصود خزلان معنوی است. فاستحق بذلک خزلانک و منعک و اعراضک، من مستحق اعراض تو بشوم. خب وقتی که انسان به وظایف ایمانیش در حالات گوناگونش توجه نکنه، خب در روابط خانوادگی زن و مرد با هم دیگه ارتباط دارن، ارتباط بر حال اولیه شرعی، بعد ارتباطات اخلاقی. این ارتباطات بر اساس موازین شرع رخ نده. مرد بخواد اجحاف بکنه در وظایف خانوادگیش، قطعا اون جنبه ایمانیش ضعیف میشه. حالا ولو اینکه نماز شب هم بخونه، ولو اینکه در صف اول جماعت هم بیاد، اما حالا میگه من نماز صبح میرم، خانوادم اونجا میترسه، بعد مراعات حال او رو بکنن. اینجاست که انسان امتحان میشه که اون خواسته خودم رو ولو این که به حسب ظاهر خدایی رجحان میدم بر خواسته خدا یا نه. میخواد سفر کربلا بره، من باید برم ولو این که همسرم بقید رضایت نشه باشه، شوهرم رضایت نشه باشه، من با مجموعه هیئتم باید برم. خب کی گفته؟ یا میخواد آقا بره، خانوادهش تنها میمونه، کجا این خلاصه به سر ببره. به عنوان مثال عرض میکنم این نکات به هر حال دقیق رابطه با ولی خدا هم رابطه با خداست. اینا دقت داشته باشیم، گاهی اینها مورد غفلت قرار میگیره. ما بعد میبینیم که از این زیارتم، از این عملم اثری ندیدم، گاهی ممکنه به عکسم باشه. دقت نمی کنم تو این مسیر در حال چه وظایفی رو زیر پا گذاردم یا در حال بهش بی‌اعتنا بودم. این خزلان معناش اینه که انسان توجه نداشته باشه اون وظایف واقعی ایمانی را بهش عمل بکنه، پایبند بشه و بعد خیال بکنه که نه داره کار خوبی میکنه. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، خدا این رو میفرماید به پیامبر، بگو ای پیامبر من شما را خبر بدم اون کسانی که خسارتشون زیاده در اعمال. الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا، اونایی که سعیشون گمراه میشه، ناپدید میشه، پا در هوا میشه و خیال میکنن که کار خوبی انجام دادن. خب این بیان هم کفار و هم مشرکین و همه اینا شامل میشه تا پس شامل ما هم میشه که ما به هر حال با تخیل به این که دارم کار خوبی انجام میدم بدون اینکه جوانبش رو بهش دقت بکنم، اون وظایف اصلی در این ارتباطات خلاصه مورد غفلت قرار بگیره. پس امتحان قطعیه. این که فرمودن ما خدای منو امتحان نکن، این معناش اینه این من به گونه ای باشم خدا منو به گونه ای توفیق عنایت بکنه که متوجه باشم در عروض این حالات چه وظائفی دارم، این وظائفم رو درست انجام بدم. بل استعانت به غیر که از طرر تو، من وقتی که مستر شدم از غیر تو کمک بگیرم. خب به هر حال نمیشه ما کمک نگیریم از یک دیگر در شئون مختلف زندگی. این کمک گرفتن بر چه اساسی باید باشه؟ بر اساس وظائف دینی که در مسیر حرام نماشه. با حرام من این تجارتم رو انجام ندم، این شادیمو انجام ندم. شادی باید انسان داشته باشه، اما از چه اساس؟ به قارون خیلی حالت سرمستی داشت، اطرافش گفت لا تفرح ان الله لا يحب، اینقدر خوشحالی نکن به این اموالت. و از کجا در آوردی این اموال رو؟ بعد اون مراحل بعدی شد دیگه غافل بود، هی داره التماس میکنه که حضرت موسی علیه السلام نصیحتش کرد دست بردار، تا جایی که پول داد به برحال یک زن بدکاره‌ای. وقتی که حضرت موسی علیه السلام داره موعظه میکنه، بیا بگو آبروی این پیامبر رو ببر، با اینکه یا پسر خاله حضرت موسی بود یا حالا پسر داییش یا پسر عمش بخش. اما اینها حافظ تورات هم بود، خیلی عجیبه در حالات قارون این کار رو انجام میده. اومد زرق و برق دنیا رو به رخ مؤمنین بکشونه، مؤمنین هم گفتن به هر حال این یه بهره خوبی، انه لذو حظ عظیم، این مؤمنین ساده لو. وقتی که به امر حضرت موسی علیه السلام اذن داد خدا زمین رو برال امر کن که قارون و اموالش رو ببره، هی رفت هی التماس کرد به حضرت موسی که اتمام حجت شده بود. ولی غرض اینه، هم این فرح خوشحالی در رسیدن به امور دنیایی برای ما هست، اونتا این چجوری شکل بگیره؟ این باید بر اساس اون موازین باشه. حزن و اندوه در از دست دادن نسبت به امور برخورده با موانع به انسان هست، اما این حزنه رو ببینم با چی تنظیمش بکنم، برم سراغ منشأش ببینم که منشأ این حزنه از کجاست، من به هر حال وظایفم رو انجام ندادم. به هر حال این امتحان هست. اگر با این حالاتی که از شد به صورت طبیعی برای انسان در روابط دنیایی رخ میده و جلوش هم نمیشه گرفت، برای همگان هست، حتی برای پیامبرش صلوات الله علیه و آله، ابراهیمش از دنیا میره، حضرت به هر حال گریه میکنند و حضرت عرض میکنند که آه شما خودتون سفارش کردید که تو این مصائب، حضرت فرمود به هر حال فرزند دل میسوزه چشمم گریان میشه، اما چیزی نمیگیم. که برخلاف قضای الهی باشه. اینها هست. حضرت یعقوب علیه السلام در فراق حضرت یوسف علیه السلام محزون میشه، منتها میفهمید انما اشکو بسی و حزنی الی الله، این حزنم رو به سوی خدا میبرم. این حزن منافات با اون نداره، انا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون حزن برای امور دنیاییه، اما این حزن برای این جنبه معنویه، یک شخصیت به هر حال وارسته نبی الهی از دیدگانش دور شده. اینا دقت داشته باشین که در این مواقع چی بگیم. حالا ما به هر حال حزنی داریم در دوری امام زمان علیه السلام، حالا ببینیم این حزن چقدر واقعیت داره، اما مواظب هم باشیم که در اظهار محبت دروغ هم نگیم. یا ابن رسول الله من دیگه دارم میمیرم، دارم وقت زندگیم اصلا نشون نمیده که من محبت کوچکم به اون حضرت داشته باشم. اینا همش امتحانات ها، اینا به عنوان مثال دارم عرض میکنم، اینا برای ماها پیش میاد در عرصه‌های مختلف زندگی. اگر یه وقت زیاده روی کنم گوشمو میگیرن. با حالات تخیلی من میخوام زندگی بکنم، بگم بله دیگه ما از این مسائل دیگه رستی. یا آقای تو بعضی مسائل باهاش یکی از اولیا باهاش مواجه شد و ای نصیحتش کرد، یک کمی ناراحت شده بود چرا این ولی خدا باهاش این گونه برخورد کرده. تعبیرش این بود که ما دیگه از اینا گذشتیم. بعد در یه وقایعی از مسائل سیاسی اینها رخ داد که معلوم شد که چقدر از اینها گذشته. ارتباط محبت فرزندی نذاشت. بعد اینها مسائل بسیار مهمیه، فرمودن دقت باید داشته باشین. بعد یا آقای یا حالاتی بهش حالا ذهنی رخ داده بود که خدایا من اونقدر راضی به رضای تو هستم اگر من رو جسد جهنم بکنی که از روی من رد بشن افراد برن به هر حال بهشت، من راضیم. بعدش امتحان شد، ادعای بزرگی به هر حال من ادرار شد، برداشت اومد فهمید این خیلی خوبه که آدم بفهمه که کجاها حقشه کجاها. آمد به تو مکتب گفت بچه ها برای استاد دروغتون دعا کنید، که این نتونست یک این حالت ظاهری رو تحمل بکنه. ولی این امتحانات هست، این حالات برای انسان به عنوان مثال عرض کردم، هر کسی در حد خودش این امتحانات برای ما پیش میاد. لذا در همه اینها ما خودمون رو باید به دستگاه ارحم الراحمینیت خدا بسپاریم. در این قسمت چون خیلی سخته این توجهات به وظائف، این توجهات به حالات، ارتباط این وظائف با اون جنبه ایمانی که من با تخیل خیال نکنم دارم ایمانم قوی میشه، نه باید با واقعیت انسان حرکت بکنه. یا ارحم الراحمین در این قسمت به صفت ارحم الراحمینیت خدا متوسل میشیم که باید انسان توجه داشته باشه در معرض امتحانات گوناگون نسبت به حالات مختلفش که عرض کردیم، که سه تا حالت طبیعی مهم در همه شئون زندگی بر انسان رخ میده، که هم توجه داشته باشیم این حالات باید عمل بشه، افراد تفرید نکنم. نخیر، ما به غیر خدا اعتنایی نداریم. ولی یک کاری میکنن که تو این خلاصه امور جزئی بدی سراغ حسن و حسین. اینها رو باید دقت داشته باشیم که حالا یه ذهنیتی در توکل به خدا آمده، ما دیگه از متوکلینی دیگه این امور رو بهش توجه نداشته باشیم. لذا طرف میاد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه من این شتر رو ببندم توکل بکنم یا رها کنم توکل کنم؟ ازم نهان که ببند و توکل بکن. معنای درست توکل بر ما بیان میکنن با این مصادیق. اینا نکات بسیار مهم تربیتی است که ما در امور ایمانی و معنوی با تخیلات رشد نکنیم که به هر حال طرف باد کرده بود، خیال کرده بود که چاق شده، که در مثال عربی استثمنا زاورا. این عرصه ها هست، همه انسان ها در همه مراحل امتحان میشیم، لذا باید با این موازین آشنا بشیم. و اینها هم کارشناس هم داره که اگر هم نتونستیم خودمون تشخیص بدیم، باید با کارشناساش برحال ارتباط برقرار کنیم و این حالاتمون رو، اعمالمون رو انشاءالله درست تنظیم بکنیم. این که میگیم یا ارحم الراحمین، یعنی خدا صفت ارحم الراحمین نیتش رو ظهور داده. اینطور نیست که این امور برای ما پیش بیاد، وظائفی در دین نباشه، بیان کننده این وظائف در جاهای مختلف نباشه، ما در حیرت به سر ببریم. معنای ارحم الراحمین نیت خدا یعنی این که خدا ما رو در زمینه‌های مختلف رها نمی‌کنه، منتها باید بریم سراغش، نه اینکه بشینیم نه باید خیال می‌کنیم کسی هستیم استاد بعد بیاد سراغ ما. نام یکی از اون تخیلات بسیار پوچه که بهانه تنبلی رو برای ما می‌آورند. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق درک صحیح و کامل این معارف رو و به کار بستن آنها را در مواقع خودش تا آخر عمر عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.